أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در رابطه با تعمیم خمس و شمول او جمیع ارباح، اعم از این که با اکتساب باشد یا بلا اکتساب باشد، را مستند فرمودن اولا به آیه شریفه و کلمه غنیمت را به معنای مطلق الفائدت و العائده معنا کردن، و ثانیاً به سه روایت و سایر روایات را ضعیف شمردن. و این استدلال ایشان به آیه شریفه و روایات ثلاث دیروز عرض شد. و اما بعضی از اکابر، از متأخرین و غالب کسانی که با ایشان همراه نیستن، از استدلال ایشان جواب دادن. عمده بحث ها هم در میان روایات به اون روایت علی ابن مهزیار هست. حالا ما فعلا همه روایت رو نمیخوانیم، اون بخشی که مورد ایراد بر ایشان واقع شده است رو عرض میکنیم، ولی انشاءالله در بحث بعدی باید تمام روایت رو بخوانیم. خب چون از نظر سند صحیح هست، عمده از نظر دلالت هست. خب ادعا شده است که این روایت مخالف مشهوره. آیا مخالفت با مشهور موجب قدح در روایت نمی شود؟ کما اینکه مرحوم های میلانی رضوان الله علیه بر این مبنا هستند که می فرمایند نه شهرت را ما می توانیم مؤید قرار بدیم و نه اینکه شهرت موجب قدح در روایت، عدم شهرت قدح در روایت باشد. یعنی شهرت را دلیل قرار نمیدن. لذا تعبیر مرحوم استاد ما هم مکرر این عبارت در اصول داشتن که رب شهرت لا اصل لها. تازه اگر هم شهرت باشه، شهرت رو جابر و کاسر نمیبینن. این مبنا هست. حالا به این مبنا در اوائل ملتزم بودن، بعدن از این مبنای خودشان صرف نظر کردن و و فتوا بر خلاف مشهور کمتر از ایشان صادر شد. و میبینین، یعنی در بحثا داشتیم مواردی که در فقه و در مقام بحث چیزی رو می فرمایند، ولی در مقام فتوا در رساله عملی چیزی دیگری رو فرمودن. و این نشانه این هست که ایشان هم از این مبنا یا عدول کردن یا به این مبنا چندان اعتنای نداشتن و مخالفت با شهرت به هر حال حاضر نبودن. مرحوم شیخ و اتباعشان که واضح هست که اینها شهرت رو جابر و کاسر می بینن و مخالفت با مشهور نمی کنند. لذا در مکاسب مرحوم شیخ خیلی از جاها هست که فرماید گرچه چون مشهور برخلاف این نظریه ما هست، لذا ایشون به تبع مشهور همون حرف مشهور رو می زنن. این نکاتی است که باید تأمل کنیم. اما جوابهایی که دادن از استدلال ایشان به آیه و به این سه روایت رو دقت کنین، بعد ببینیم نهایتاً اگر هم ما در مدعا موافق باشیم به این بیان ایشان نخواهد بود، یا اگرم مخالف باشیم باید ببینیم که به چه دلیل. به هر حال فعلا عرض کردیم حسب وعده، همون جوری که ادله قائلان به تخصیص را عرض کردیم و به هر حال گذشتیم، ادله قائلان به تعمیم را عرض بکنیم، بعد ببینیم چه باید گفت. ایشان می‌فرمایند در رد فرمایش مرحوم آقای خویی به این که از موارد استعمال کلمه غنیمت در روایات استفاده شده است که کلمه غنم که مصدر است و غنم اسم مصدر است، این غنم که مصدر است در حیات مختلف غانم، مقتنم یا مثلا غنیمت و امثال ذلک با حیات مختلفه و قرائن دیگری که وجود دارد، می‌فرمایند در صدق غنیمت لغتن و عرفن اعتبار شده است که اون ظفر و دسترسی به غنیمت باید با سعی باشد. اگر بلا سعی باشد غنیمت گفته نمی‌شود. این ادعایی است که کردند. باید به کتب دیگر لغت هم، چون اینا عمدتاً به قاموس و اینها رجوع میکنن و بیان کردن، حالا باید به بعضی از کتب لغت دیگر که جامعیت بیشتری دارد و احصاء بهتری کرده اند، اونها رو باید ما مراجعه کنیم ببینیم از اونها چی استفاده میشود. لذا عرض کردم اگر خاطر شریف باشد، بعضی از لغویین در کلمه غنیمت علاما به بالی در لسان العرب دارد، برعکس این ادعا کردن که در ماده غنم و غنیمت رسیدن به مال بدون تعب و رنج اخذ شده است، برخلاف اینجا که ایشان ادعا میکند که سعی باید داشته باشد. در اون کتابم باز کتاب لغت دارد که چی؟ سعی لازم نیست، بلکه عدم سعی دخیل است، نه اینکه لازم نیست، عدم سعی دخیل است در صدق غنیمت. علی ای حال، اگر این چنین باشد که در کلمه در ماده غنم سعی دخالت داشته باشد، حق با مستشکل است، بنابراین مطلق فائده را شامل نمی شود. ارباح مکاسب که واضح هست که درش سعی و تعب وجود دارد، در او هست که فائده مع سعی و طلب اسمش غنیمت هست. پس آیه شامل نمی شود و دلالت ندارد بر وجوب خمس در مثل هدایا. هذا اولا. و اما عمدتاً روایاته، در روایت عمده هم روایت صحیحه علی ابن مهذیار هست. در این صحیحه که استدلال کردن برای وجوب خمس در هبه و ارثی که متوقع نیست، ممن لا یحتسب، یعنی از کسی ارث ببرد که انسان گمانش نمیبرد. خب مثلا فرض کنید یک پسر عمه‌ای داشته، وارثش این آقا بوده، خب واضح است این طبقات دوم یا سوم از ارث، مخصوصا طبقه سوم از ارث، این خیلی کم پیدا میشود. شخص یه دفعه نشسته باشه تو خانش، بگن آقا فلانی به رحمت خدا را و وارثش فقط شمایی، دیگه از خوشحالی دیگه نمیدونم چیکار بکنه. دقت داری؟ پس بنا علی این میگن ارث از کسی که لا یحتسب، یعنی گمان برده نمیشود. ولی بله، ارث از پدر، از مادر، دقت دارین، حتی از برادر خواهر، اینا ولو طبقه بعدی هن، اما از اینا مشکلی نیست، یعنی متوقع است. لذا تعبیر میکنم ممن یحتسب، ولی ممن لا یحتسب کسانی هن که تو ذهن انسان نمیاد که از اونها ارث ببرد. خب هدیه و جایزه و این قبیل ارث را آمدن تمسک کردن به صحیحه علی ابن مهذیار که این صحیح دلالت دارد بر وجوب خمس که ما که دیروز خواندیم. حالا جواب از این این است که این صحیح نسبت به خمس در ارث ممن لا یحتسب و هبه مورد اعراض فقها واقع شده است، یعنی مشهور اعراض کردن از عمل به این صحیح به نسبت به این دو قسم. چرا اعراض کردن؟ یعنی طبق این صحیحه عمل نکردن، زیرا در هر در این مسئله فقها قائل به دو قول شدن. عده قائلن که آقا در هبه خمس نیست، مشهور حسب الادعا این است که در هبه خمس نیست، ولی مرحوم آقای میخویی میفرمان اصلا شهرتی وجود نه، حالا داشته باشی یا نه، جمعی قائلن به این که آقا در هبه خمس نیست، این یک. یا قائل شدن به وجوب خمس در هبه که از ابوالصلاح حلبی و اتباعش بود. پس قول به وجوب خمس در هبه ای که لها خطرون، چون مرحوم آقای خویی هم این قید را آورده، لها خطرون در مقابل هبه به اشیاء یسیره، که عرض کردیم که این هبه در اشیاء یسیره اصلا تا سر سال نمیمانه، تحلیلش هم اینه، حالا در همین تحلیل هم تأمل هست، اینجوری نیست که کلیتا هبه به اشیاء کم نماند. خب اگه فرض کنین یک روز قبل از سال خمسی انسان یک هبه کمی هم شد و اون مند سر سال، هم مند سر اختر سال خمسی رسید، این مبلغ کم خرج نشد، اینجا میگید خمس دارد یا نه؟ چون این خطر که نیست، یعنی عظیم نیست، خطر نه به معنای ترس و وحشت از ها سهل فیها، دقت داریم. پس بنابراین علی هذا این لها خطرون، این که صدق نمی کنه. خب اینجا شما چی میفرمایید؟ نگه درش خمس نیست؟ اینجوری نیست که اشیای کم را اول سال خمسی به آدم هدیه بدن یا مثلا هبه کنن. ممکنه وسط سال بشه، ممکنه این آقا اصلا دست نزده باشد. الان که مثل این روزا که دیگه بحث حسابای بانکی هست، دیگه کسی پول دست به دست میکنه، به حساب یک حسابی که باش فعالیت هم نداره در اون حسابی پولی ریختن به عنوان هدیه، به سال خمسیش هم رسید، لها خطران هم نیست. دقیقا این کمه، مبلغ کمیه. این باید خمس بده یا نباید بده؟ سر سال خمسیش هم شده، زائد بر من خرج در معونه هم نکرده. یا لها خطران، ولی در به هر حال بین سال خمسی بود و مصرف کرد، تمام خرج زندگیش آورد روی همینی که به اصطلاح اگر بماند خمس بهش تعلق میگیره، اینا رو خرج کرد. اینجا چطور؟ اینجا میگه باید خمس بدی یا نه؟ حالا ببینین، اینی که میشه جواب دادین اشکال نیست، برای خاطر اینکه بحث استثناء معونه و فرصت تا سنه امر آخری است، او ربطی به این قضیه نداره. علی حالین تفصیل بین لها خطران و غیر ما لها خطران هازا اولا، و تفصیل میراث من یحتسب و بین و من لا یحتسب، این تفصیل از کجا به دست آمده؟ اونایی که گفتن خمس داره در هر دو گفتن مطلق، اونایی که گفتن خمس ندارد در هر دو گفتن و مطلق. تفصیل در باب ارث بین ممن لا یحتسب و ممن یحتسب که در اول خمس باشد و در دوم نباشد، بین هدیه لها خطرون و لیس و لا یکون لها خطرون تفصیل بدیم، که بگیم لها خطرون خمس دارد، اونی که عظیم نباشد خمس ندارد. اون تفصیل رو از کجای این صحیح استفاده کردیم؟ پس بنابراین تفصیل چیزی است که طرفین دعوا منکر تفصیلن، پس به تعبیری گفته می شود قول به فصل بالاجماع المرکب مردود است، کسی قائل به تفصیل نشده. لذا می فرماید هم در باب ارث هم در باب هبه تفصیل چیزی است که از روایت استفاده نمی شود، و اجماع مرکب هم در این داریم که تفصیلی وجود ندارد. اگر خمس هست در هر دو بلا فرق، اگر خمس نیست در هر دو بلا فرق. فقط تفصیل در اولا این هاذا اولا، ثانیا در بین قدما هم کسی این تفصیل رو نگفته. ظاهرا اولین نفری که تفصیل رو قائل شده است مرحوم سید در عروه است، که ایشان تفصیل داده در ارث و در بین در باب هبه که ارث ممن لا یحتسب را می‌فرمایند خمس دارد و اون دومی را ندارد، هبه ای که لها خطرون خمس دارد و اون دیگری ندارد. این در ایشان از ایشان آمده. این هاذا اولا. ثانیا این لها خطرون چه ضابطی دارد؟ مبلغ چقدر برسه، مثلا ارزش چقدر برسه که بهش میگن لها خطرون؟ این نسبت به ازمنه، نسبت به امکنه، نسبت به اشخاص متفاوته. یک ضابط خاصش که شما بیان کنین کو چه ضابطی داره؟ برای بعضی آقا مثلا فرض میکنیم 1,000,000 پول معتنابیه، ولی برای بعضی ها 1,000,000 حساب میشه پول جیبی بچه هاشان حساب میشه. دقت دارین هستن ها؟ غیر از اینه وگر خب، یا مثلا فرض کنید در یک زمانی اگه کسی 100 تومانی پول می‌داشت، اسم کوچه رو به نامش می‌کردن. مشهد یک کوچه‌ای داشت به نام کوچه 100 تومانی، یعنی این طرف 100 تومن پول داشت، کوچه رو به اسمش کردن. حالا 100 تومن به یک فقیرم میدی، پرت می‌کنه، 4 تا دریوری هم میگه به آدم. خب پس ببینید ازمنه فرق می‌کنه، نسبت به بلاد هم فرق می‌کنه. نسبت به بلاد عرض کردیم ممکنه در بعضی از بلاد پولی که در اینجا خیلی قرب داره در اونجا اصلا هیچ اعتنایی بهش نکنن، در جاهایی که اجناس خیلی به هر حال قیمت بالایی دارد. خب اینجوره، مثل فواکه هم همینجور داره، همه جای قیمت که نداره که. پس بنابراین ضابط این که لها خطرون یا لیس لها خطرون یه ضابط خاصی ندارید. و دیگر این که میزان چیست؟ بعد مراد از ممن لا یحتسب کیست؟ خب انسان مثلا فرض کنید در بین ارهام اگه مسئله دان نباشه، خب بله، ولی اگر مسئله دان باشد، این میدانه که فلانی آقا هیچ وارثی ندارد الا خودش، اگر به هر حال عجل مهلت بده و این آقا بمانه، ارث او تماما به این شخص میرسه. این چطور لا یحتسب هست؟ بله اگه کسی فامیلی داشته باشه نشناسه این نیست، ولی اگر بشناسه و مسئله دانم باشه خب میدونه وارثش طبقه دومش نیستند، اولم نیستند، سوم میرسه. طبقات ارث که معلومه، مسئله دانم که باشه، عوام قدیم نوعا مسائل را میدونستند و آشنا با احکام بودند. خب پس منو انا الهازا، اینم باز معلوم نیست که مثلا بگیم ملا یحتسب چی جوری چه معنایی داره. پس بنابراین در صحیحه که تعبیر لها خطرون آمده است، این را اینجور معنایی بخوایم بکنیم، یک معنایی که به هر حال واضح نیست، اینم میفهمه صحیح نیست. مرحوم، حالا ما نظرات بزرگان راجع به صحیحه را عرض بکنیم، این اشکالی که استدلال به صحیحه شد که این تفصیلی که شما قائل شدین و مستند به صحیحه کردین از این صحیحه تفصیل فهمیده نمی شود، بلکه خلاف اون هست، به اجماع مرکب که فریقین قائل به تفصیل هیچ کدومشون نشدن، یا نافی ارز خمسن مطلقا یا مثبت خمسن مطلقا. مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه در مصباح الفقیه طبق کتابی که ما داریم 128 صفحه 128 چنین می‌فرماید: انما فی صحیحته، یعنی فی صحیح علی ابن مهذیار، لم ينقل الالتزام به عن احدن، کسی ملتزم به مفاد این صحیحه نشده. فان من حكا عنه القول بثبوت الخمس فی الهبه والمفاسی والمواریث لم يفصل بین مصادیق هما، و اون کسی که قائل به سبوت خمس در هبه و مواریث شده تفصیل نداده هبه لها خطر و هبه لیس لها خطر، مواریث ممن لا یحتسب یا میراث ممن یحتسب، این تفصیل وجود نداره. اینه ببین مرحوم حاج آقا رضای همدانی هم تصریح میکنه. فمن هنا قد یضعف القول به سبوتیه فی الارث، چرا؟ مرحوم حاج آقا رضا میفهم به ان عمدت مستندهی هذه صحیحه و هی موهونتون به نسبت الى هذه الفقره. پس اگر مستند قائلانه به ثبوت خمس در ارث این صحیحه و این فقره باشد، این فقره از صحیحه دلالت بر این معنا ندارد. و کذا بعض و فقرات حل اخر به مخالفت حال الاجماع، میفهم فقرات دیگری هم هست که اینا مخالف اجماع هست. خب ما چگونه به این صحیحه که مخالف اجماع است عمل کنیم؟ پس اگر حالا اجماع هم با بگیم به هر حال مخالف با شهرت که قطعا هست، پس بنابراین به این صحیحه چون مورد اعراض واقع شده است عمل نمی کنیم. مرحوم آیت الله مرحوم عاشق محمد تقی آمولی هم رضوان الله علیه همین بیان را دارن در شرح عروه، می فرمایند به این صحیحه عمل نشده است، فقها عمل نکردن. حالا عبارت ایشان میاریم. مرحوم اردبیلی در شرح ارشاد بعد از اینکه فقراتی از صحیحه علی ابن مهذیار را نقل می کند می فرماید: و هذه مکاتبتون طویله، که انشاءالله عرض می کنیم، شاید فردا بتانیم، و فیها احکامون کثیره. خب و هذه صحیحه مکاتبتون طویله و فیها احکامون کثیره مخالفتون للمذهب، اصلا خلاف مذهب شیعه وارد شده است، چون در بعضی از در همین صحیحه دارد که سدس بدهد، در این صحیحه دارد که فقط از طلا و نقره، از بقیه چیزها که از زراعت و اینها باشد، از باغات و زراعت و اینها خمس ندهد. خب خلاف مذهب شیعه است. مای اضطراب و قصور اندلالتها علی مذهبی، میفرمایند این صحیحه علاوه بر این که اضطراب دارد در بیان احکام و قصور دارد از دلالتش بر مذهب مرحوم اردبیلی. چرا؟ لعدم ذکر الخمسه صریحاً. لذا بعضی از بزرگان علامه ببالی مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه در محاضراتش در فقه الامامیه میفرماید ما این صحیحه را حمل کنیم بر زکات، باید از این به اصطلاح صحیحه توجیه بشه بر ابواب دیگری، ربطی به خمس نباید داشته باشد. فما چون صحت سند دارد باید ما دنبال توجیه باشیم. لذا میفرماید لعدم ذکر الخم صریحا و رجوع و ضمیر هیه در این روایت الی زکات علی الظاهر. ببین این حملم از ایشان نیست، قبل از ایشان مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله علیه حمل فرمودند این سیه رو بر زکات، پس رفتی به باب خمس در واقع ندارد. و ثالثاً یک جهت ایراد بر این سیه اینه که در صدر روایت دارد ما خمس رو بر شیعه حلال کردیم و دلالت و صدر الخبر علی سقوط الخمس عن شیعه. خب اگر خمس از شیعه ساقط شده است، اینم از یک جهت خلاف است، برای خاطر اینکه از عهد امام باقر سلام الله علیه تا غیبت صغرا مسلما خمس بوده در تمام این ازمنه. حالا اگر به صورت مورد بعض از موارد خود صاحب الخمس به تعبیری که حضرت رضا سلام الله علیه دارن خمس را مثلا از فردی یا در برهی از زمان از افراد بردارن، اونها به هر حال اولا بالمؤمنین هستن من انفسهم و اموالهم. دقت دارین؟ این هیچ ایرادی نیست، ولی ما بحث حکم اولی را داریم که اگر چنین چیزی نباشد ما باشیم و ادله خمس هست یا نه. خب سقوط الخمس به چه دهد؟ اگر صاحب الخمس اسقاط بفرماید له الخیار، ولی اگر صاحب الخمس اسقاط نفرماید ما باشیم و ادله دلالت دارد بر ثبوت خمس نه سقوط خمس. اشکال دیگری که کردن بر این سعی این است که خمس را آوردن منحصر فرمودن در ذهب و فضه، اونم تازه مع حول الحول، مع حول الحول سال باید به هر حال بگذرد، و سقوط عن الربح و به اصطلاح از ربح هم در این صحیحه دارد خمس ساقطه. اینم باز خلافه، یکی از اشکالات اینه که سقوط خمس از ربح. ولی تقیید به بعض الارث، در این صحیحه باز تقیید شده ارث که خمس دارد به ارث ممن لا یختسب. اینم بل فما ذکره قدس سره انه یثبت به صحیحت ابن مهزیار الخمس فی الجائزه الخطیره و یلحق بها غیرها به عدم القول بالفصل انما یصح اذا کانت صحیح حجتا بالنسبه الى مثل هذا المضمون. خب این که مرحوم آقای خویی در آخر عبارتشان دارند که ما در رابطه با ممن لا یحتسب در جایزه ای که لها خطرون میگیم خمس دارد به حکم این صحیحه، در لیس لها خطرون هم خمس را به عدم قول به فصل قائل می شویم، این در صورتی است که نسبت به اصل اثبات به اصطلاح این معنا بشود. شما حکم در اصل رو می خواهیم به این صحیحه مستند کنیم، صحیحه که این همه ایراد درش هست، این ثابت نشده، چطور قول به عدم قول به فصل می آین در اون جایزه ای که لیس لها خطرون هم قائل به ثبوت خمس می شوید؟ این بی وجه هست. لذا می فرمایند که پس از این بیان معلوم می شود که فرمایش ایشان که فرمودن ما به صحیح ابن مهزیار خمس را در جایزه معظم ثابت میکنیم و در جایزه غیر معظم از راه عدم قول به فصل اثبات میکنیم، این عرض کرد این در جایی درست است که صحیحه را نسبت به جایزه معظم حجت بدانیم، ولی بعد از آنی که حجیتش به خاطر این وجوه مذکوره از خلل قابل اثبات نیست، چگونه جا دارد که بحث عدم قول به فصل را بیارید. مرحوم آقای آملی رضوان الله علیه در مصباح الهدى جلد 11 چاپ جدید صفحه 102 چنین فرمودند: انما دل علی وجوب الخمس فی الهبه والهدیه والمیراث، ما دل مثل مکاتبه علی ابن مهزیار لما لم یکن معمولا به و اطبق علی الفتوا بخلافها، چون عمل بهش نشده و اتباق کردن بر فتوای بر خلاف او، فهیه موهونتون لا یمکن الرکون الیها فی الفتوا. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه با اینکه مشربشان این است که ما مخالفت مشهور را کاسر نمیدانیم، میفرمایند ان صحیحت علی ابن مهزیار لم يعتمد عليها اصحابنا من السلف والخلف فظاهرها غیر مراد، همونجور که مرحوم اردبیلی توجیه کردن، مضافا الى ما فی متنها من انهاء الاضطراب. انهاء الاضطراب اشاره شد الان المانع من الوسوق به صدوره. خب اگر اطمینان به صدور ما نداشته باشیم کفایت میکند در این که اون از اعتبار و حجیت ساقط باشد. پس نمیشود مستند حکم باشد. محاضراتون فی فقه الامامیه کتاب القوم صفحه 193 و صلی الله علی محمد و آله. تتمه بحث ان شاء الله فردا. الله